بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
السلام عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين در آیه شریفه یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون
کلمه صلات بحث می کردیم کلمه صلات رو فرمودند وضع اولیه اون بر معنای دعا بوده و معنای حقیقت شرعی پیدا کرده است در ارکان مخصوصه نکته ای رو که در شروع این جلسه خدمت عزیزان عرض می کنم اون چه که به نظر این حقیق رسیده اینه که اگر اون چه که فرق میگذارد بین کلمه دعا و سؤال رو دقت بکنیم اگر همون رو لحاظ بکنیم و بگیم دعا به معنای دعوت هست و در واقع داعی غیر از سائله اینجا هم اگر صلات به معنای دعا باشه اون وقت مصلی در واقع همون داعی هست به خود ارکان مخصوصا این معنا حقیقت پیدا میکنه ولذا بحث این که آیا اصلا این صلات رو که ادعا شده که وضع در کلمه دعا شده به اون معنای مصطلح سؤال اصلا این اشتباهه و اون که مسلم هست به معنای دعای به معنای لغوی که دعوت باشد هست و خود صلاتی که ارکان مخصوصه هست و همون اعمالی است که بهش ما حالا تو فارسی زبان ها میگیم نماز اون همون دعاه یعنی خود نماز خوندن دعوت به سوی حق است داعی الله شدن هست لذا این رو حالا عرض کردیم روش فکر بشود تا بتونیم نتیجه ای رو انشاءالله بگیریم عرض همینه چون که اقامه صلات دعوت خود اقامه صلات دعوت کردن هست داعی الله شدن هست لذا اگر به معنای دعا هم وضع شده باشد این متناسب با احکام مخصوصه و ارکان مخصوصه هست همون نماز مصطلح دقیق فرمودید حالا آیا یه بحث هم داریم که آیا قبل از اسلام میگه نماز نبوده چرا دقیق فرمودید ببینید قبل از اسلام هم نماز بوده حالا شکل نماز شاید ارکان نماز اعمال نماز یه مقدار فرق میکرده ولی نماز بوده پس نتیجه میگیریم که از حضرت آدم ابوالبشر تو الان نماز به پا داشته می شده شکل نماز فرق می کرد لذا شاید وضع این صلات رو هم که برای این ارکان گذاشتن از اول همین گونه بوده است دقت فرمودید حالا گرچه این رو حالا ادعا کردن مشهور و بیان می کنن که صلاح در اینجا به معنای دعاست و اون چی که تو ذهن ما بوده دعای به معنای سؤاله. و لذا وقتی هم میبینیم در خود کلمه صلاح میان معنا میکنن مثلا یصلون علی النبی،
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وقتی که میگن صلوات خدا یعنی رحمت فرستادن خدا و صلوات ملائکه و جن و انس یعنی طلب رحمت، طلب مغفرت برای دعا و طلب مغفرت. دعاش به چه معنای است اینجا؟ دعا و استغفار که فرمودن این دعاش به چه معنایه؟ اگه به معنای لغویش باشد حرف ما درست میشه، اما اگر دعای به معنای سوال باشد که حالا سوال مثل استغفار باشد و همسال اینها، اینا خیلی نمیشه تو بحث وضع این کلمات اونها رو درست کنی، چون خود کلمه استغفار ماده اون غفره هست، غفران هست و در باب استغفار چه رفته اون خیلی متناسب نیست با این کلمه ای که حالا سلاست یا سلم که اصلش دقت فرمودید. به هر حال اون چه که به نظر رسید من خدمت به عزیزان عرض کردم روش یه خود دقت بکنیم و مطالعه بکنیم، حرفی من فکر می‌کنم مناسبیه در اینجا زدنش و نتیجه گرفتنش که خیلی هم قریب هست، قریب با قاف به این مطلب. حالا این بحث رو ما باز هم در لسان العرب یه مقدار دنبال میکنیم که مستعملات کلمه صلات رو در سیاق مختلف از قرآن و روایات ببینیم به چه نتیجه بهتر میتونیم برسیم. ولی این نکته ای که من امروز عرض کردم رو اگر دقت بکنید فکر میکنم که حرف به جایی باشد و حرف نوعی اصلا در کار باشد، حرف نوعی است در این مطلب که صلات که به معنای دعا عرب ها گفتن وضع کردن، این دعا به چه معناییه؟ آیا دعای به معنای لغویه یا دعای به معنای سؤاله؟ که مسلم دعای به معنای لغویه. شاهد این هم تمام دعاهایی که ما داریم و مسئلتهایی که داریم، دعاها همش پیرامون دعوت الهی است و خواهان بودن خدا، اما سوالات همه با کلمه اسالوک و نسالوک و امثال اینها اومده استعمال شده. بعد فرمود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته فیصلی یرحم و ملائکته یدعون للمسلمین و المسلمات.
اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.
یدعون، خب یدعون ملائکه و عرض خدمت شما آنچه که در تحت امر ذات اقدس ربوبی هستند و هیچ نافرمانی هم نمی کنند، یدعون للمسلمین و المسلمات.
اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.
خب یصلون للمسلمین و المسلمات اگه خواستیم بگیم، یدعونه یعنی داعی الله هستن، اونا همیشه مردم رو به سوی خدا دعوت میکنن. و من الصلات به معنی الاستغفار و به معنای و کلمه صلات به معنای استغفار فرمودن که انها قالت یا رسول الله اذا متنا صلا لنا، چه حالا این توی روایت اومده و منظور بحث استغفار هست. بعد داریم و اما قوله تعالی اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نکته ای که در اینجا هست ای که فرمودند در مطالبی که دیروز عرض کردیم که صلوات از طرف خدا به معنای رحمته، وقت در اینجا اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه،
اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون.
اگه صلوات بوده و صلوات و صلات به معنای رحمته، پس چرا دوره رحمت را آورده؟ قد فرمود پس معلومه که سلام علیکم، معلومه است که این معنایی که اینجا هست فرق میکنه. وقت بله نه از باب تأکید که اگر بود وقت واقع نمی آورد، اینجا عطف آورده من صلوات و من ربهم و رحمه، این دو چیزه، این دو تاییه، یعنی صلواتی که حالا جمع صلاته، وقت اولائک علیهم صلوات و من ربهم و رحمه عطف شده است به صلوات، وقت اینجا فرماد فمعن صلوات ها هنا الثناء علیهم من الله، ثنای با سه نقطه. خب حالا اینجور گفتن اما خب خیلی برای ما مدلل نیست و مستند نیست که این معالا بند فرمان که یه عرض به خدمت شما از صلات و من الله رحمه و من المخلوقین و الملائکه و الانس و الجن القیام و الرکوع و السجود و الدعاء و التسبیح. ببینید تعبیر را فرمان که و صلات از خداوند رحمت است و از مخلوقین ملائکه انس و جن عبارت بیان است از قیام رکوع سجود دعا و تسبیح، که این نکته اشاره به همون مطلبی است که ما عرض کردیم خدمتتون. شاید از این مطلب بتونیم اون رو استشمام کنیم. بعد فرمود که صلات مثلا پرندگان و حیوانات و اینها از تسبیح، چون حالا نماز اونا تسبیحه، چون حالا اون رو داریم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد فرمان که الاصل فی الصلات اللزوم، فرمود اصل در نماز لازم بودن اون هست. بعد فرمود که یقالو قد صلا و صلا اذا لزم، یعنی اونا باید نماز بخونن، صلات رو اجرا کنن وقتی بر اونها واجب بشه. این حالا در استعمالیه که یکی از علما اینجور بیان فرموده است، یا مثلا ازهری فرماد و القول عندی هو الاول که انما الصلاة لزوم ما فرض الله تعالی، این است و چیزی نیست که صلات لزوم آن چیزی است که اون رو واجب فرموده از خداوند تبارک و تعالی، و صلات من اعظم الفرض فرماد چه و صلات از اعظم فریضه هاست الذی امر به لزومه، به طوری که امر شده است به لزوم و وجوب اون. این نکته را عرض کنیم که یکی از چیزهایی که و موادی که ظهور در وجوب داره کلمه لزمه است. حالا در این استعمالات هم که آورده 11 تا کلمه هست، 11 تا چیزه که 5 تاش مواده و 6 تا از اونها غیر مواده، حیات هستن، چون اونها ازشون وجوب فهمیده میشه، به عبارت دیگر اونها ظهور در وجوب دارن. یکی از اون مواد لزمه هست، فرزه، وجبه، کتبه، امره، اینها موادیه که ظهور در وجوب دارن. دقیق فرمودید، امر حاضر، امر غایب، خبر در مقام انشاء، علیکه از اسماء افعال، علای ضرریه و لام نفعیه، اینها هم حیاتی هستن که اونها هم ظهور در وجود دارن. لذا از این کلمه لازمه که در اینجا حالا از حریمیات بیان میکنه و لزوم ما فرض الله، لزوم یعنی وجود، ما فرض الله واز یعنی ما وجب الله، دقیق فرمودید که حالا وجبه و فرضه هر دو ظهور در وجود پیدا میکنن. این نشته ایست که حالا باید داشته باشیم در تفقه انشاءالله و در فقه و این چه ما میتوانیم از آیات و روایات وجوب رو به دست بیاریم. این 11 چیزی بود که عرض کردیم. اعظم فرائض هست، اعظم فرائض یعنی بزرگترین، با عظمتترین. حالا اون که از صلاة و عمود و دین باز داشتیم که معروف و مشهور هست، نه امر حاضر، این که شما فرمودید امر غایبه، امر حاضر همونایی است که فعلهای مضارع مخاطب و مخاطبه را به صورت امر در میاریم.
خب حالا این چیز در چی وجود داره؟
ظهور در وجود داره، مثل ظهور داره دیگه. ببینید ظهور میدونی یعنی چه؟ ظهور دو معنا درش داریم. یه معنا وقتی میگیم ظهور مثلا در وجود داره، یا ظهور در حرمت داره، یا ظهور در ترخیص داره، ظهور به معنای متفاهم عرفی که معروف و مشهور علما این معنا را قبول دارن. بعضی هم گفتن غالبیت و لفظ لل معنا، یعنی این لفظ مثلا امر حاضر غالب هست بر وجود، ازش وجود فهمیده میشه. اما اون چه که معروف هست متفاهم عرفی اینه میگن ظهور، وقت ظهور درش احتمال خلاف میره. غفر مدید ظهور درش احتمال خلاف میره، یعنی این طور نیست که 100% اون بر وجود دلالت رو کنه. ظهور در وجود داره، یعنی احتمال این داره که واجب هم نباشه، احتمال خلاف درش میره. وقت میگون نص صریح در وجود و نص در وجوب اون فرم، اما در اینجا ظهور چه میگون؟ یعنی ظاهر متفاهم عرفیه، غالبیت و لفظ للمعناست، از این امر حاضر شما وجوب بفهمید. وقت در صورت اطلاقش اینها تو مباحث الفاظ اصول این رو خوندیم دیگه، اطلاق و صیغه مثلا در امر، اطلاق و صیغه و مثلا وجوب عینی یا وجوب تعیینی و امثال اینها، که اینها بحثا جای خودش داره. حالا اینجا هم فرمود و صلاتو واحدت و صلوات المفروضه، کلمه صلات مفرد صلواتی است که واجب شده است، فریضه ها هستن. و هو اسم یوزع موضع المصدر، فرمود در اینجا اسم است این کلمه صلات که قرار گرفته است به جای مصدر، یعنی تقولو صلیتو صلاتن، این صلاتن اسمیست که فرمود به جای مصدر اون رو استعمال کرد. ولی ولا تقولتو صلیه یا تسلیتن، و نگفته است که تسلیتن، یعنی صلیتو تسلیتن نگفته، اونا معموله دیگه. حالا اسم مصدر معمولا استعمال میشه، حالا اینجا اسم هم اگر هست استعمالش درسته. بعد فرماد و هی العبادت المخصوصه، اون عبادت مخصوصه است و اصلها ادعا به لغت، اصل صلات فرماد در لغت کلمه ادعاست، فسمیت به بعض اجزائها، که این نه این درست نیست، کل صلات به معنای دعای لغوی است، اما به بعض اجزایها منظور سوال هاست. اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم،
اینها را میخواد بگیم. یا اللهم صل علی محمد و آل محمد در نماز گفته شده، نه اینها را نمیشه، یعنی اینها دلیلیت و مدلل برای ما نمیشه. بعد درز میکنیم اونم عرض کردیم که فرمودن صلات بن الله رحمه هست و در اون آیه که فرمود اولئک که علیهم صلوات من رحم و رحمه
اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.
این صلوات اگه معنای رحمت باشه و چرا بعد رحمت و رحمت دوباره قورده شد جای بحث بده. حالا فعلا در سوال کردیم نفر جوابشو من رو یه چی نیست. ببینید صلات از طرف خدا رو فرمودن رحمت، صلات از طرف غیر خدا رو فرمودند عبارت هستن دعا و استغفار. دقت فرمودی؟ ها حالا این بهترش اینه که صلات خدا رحمته، صلات من غیر خدا طلب رحمته. طلب رحمت برای و طلب رحمت بله. اما اون حرفی که ما زدیم اول بحث، اگر کلمه صلات رو به معنای دعا و معنای لغوی دعا اون رو مخیم معنا کنیم که صلات به معنای دعوت باشد و کل نماز دعوته، دقیق فرمودید، یعنی همه نماز اون چه که انسان انجام میده داعی الله میشه، یعنی خواهان شدن خدا میشه. حالا انسان یا خودش رو به سمت سوی خدا میبره یا دیگرون رو حتی به سمت سوی خدا میکشونه. داعی الله شدن یعنی این دیگه، خدا خواهی دیروز خودتون فرمودید دیگه، خدا خواهی، خدا خواهی اگر باشد این معنای قشنگ تره. و هی العبادت المحسوسه و اصلها الدعا فی اللغت فسمیت به بعد اجزای دقیله، اصلها فی اللغت التعظیم فرماد که و یه قولی که دلیلی ندارد و ضعیف هست اینطور گفته به عنوان احتمال بیان شده که اصل صلات یعنی تعظیم، یعنی تعظیم خداوند تبارک و تعالی. چه حالا البته در ماهیت صلات این هست دا، شاهدش هم همون سبحان ربی العظیم و به حمده که اصلا بیان عظمت خدا رو در اون بیان کرده، علاوه بر اینکه در تک تک کلماتی که در قرآن بیان می شود عظمت خدا رو بیان می کنید. الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این تخصیصی که حمد و جنس حمد رو بر خدا زدیم خودش تعظیم خداونده. فرمود به سمیت صلات المخصوصه صلاتا لما فیها من تعظیم رب تعالی و قوله فی التشهد الصلوات لله ای العدیت التي یراد بها تعظیم الله هو مستحقها لا تلیق به احد سواه. این تعظیمی که در نماز ما داریم، سجده‌ای که بکنیم، رکوعی که بکنیم، همه آنچه که در نماز هست برای تعظیم حضرت حق است که هیچ کسی غیر از حضرت حق لیاقت و لایق اون نیست و نمیتونیم بر کسی دیگه اونها رو بیاریم. و اما قولنا اللهم صل علی محمد و آل محمد چی؟ ها صلوات که میفرستیم این کلمه صله چی میشه؟ فمعناهو عظمهو فی دنیا به اعلاء ذکرهی و اظهار دعوتهی و ابقاء شریعته، که همه اینا منتصره به خود خدا میشه. یعنی ما اگر حضرت پیامبر رو اون رو تعالی برش قائل میشیم و اظهار دعوت و ابقاء شریعتش رو میخواییم برای خدا، همه اونها در راستای داعی الله شدن هست. دقیق فرمودی که خود پیامبر صلوات الله علیه و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین همه اونها دعاء لله. دقیق فرمودی همه اونها داعی به سوی خدا هستند. حالا ببینید این معنای فارسیش رو شما دارید میگید، ما که داریم اون حقایق استعمالی اونها رو داریم بیان میکنیم در زبان عربی که معناهای کاملی داره، چون واژه های عربی در زبان فارسی واقعا خیلی هاش قدر نداره. حالا درود اگر بخیم اونو معنی رحمت بکنیم یه حرفی دیگه تو اجازه سال درود همون چیزی رو ستایش کردن ثنا کردن تو فارسی به خاطر یه واژه خاص خودشه، اما در عربی اون معنای کاملی که مثلا در صله هست اون رو حالا واژه فارسیش شما درود معنا بکنی یا نکنی، به قول شهید بزرگوار علامه مطهری تو کلمه الرحمن الرحیم بحث بکنه در نتیجه میگه که من به این نتیجه رسیدم که این به نام اللهی که رحمان و رحیم است. آقا الله رو تجلی معنا بکنی، کلمه ای که مستجبه تمام صفات جمالیه و کمالیه میشه کلمه الله. بله خب الرحمن و الرحیم رو چه واژه‌ای براش بیاریم که معادله بشه فارسی؟ خیلی مهمه صدام فرمود بهتری معنی که بگیم به نام اللهی که رحمان و رحیم است فارسی، چون کلمه رحمان رو چیزی نداریم که معادله اون باشه. اگر بخوایم بگیم خیلی باید بست بدیم، یه کلمه نمیشه، با یه کلمه معنای رحمان یا کلمه رحیم اون رو نمیتونیم ما ترجمه کنیم. بعد فرمود و فی الاخرته به تشفیعهی فی امتهی و تضعیف اجرهی و مصوبتهی، اینم برای آخرتش میشود که بر روز قیامت و انشاءالله اونها بشن شفیع دستگیر قد فرمودید برای امت. و قیل المعنا لما امرنا الله سبحانه بالصلاة علیه ولن نبلغ قدر الواجب من ذلك احلناه علی الله و قلنا اللهم صل انت علی محمد لأنک اعلم بما یلیق به و هذا الدعاء قد اختلف فیه هل یجوز اطلاقه علی غیر النبی ام لا و صحیح انه خاص له. فرمود که خاصه این بحث اینها، من فکر میکنم که این عبارت رو من نباید ترجمه کنم، حالا مجبوریم بعد جاش رو چون فهمیم که انگار هنوز جایی افتاده است بگید. حرف اینه که آیا کلمه صلات که اللهم صل داریم آیا مخصوص پیامبر است یا بر دیگرون هم میشود اون به فساد؟ فرما صحیح اینست که خاص الله، اون خاص پیامبر هست ولای قال لغیره برای دیگران نمیشه اون رو گفت، این مخصوص خیلی خیلی از الفاظ تخصیص به افراد داره. خب علیکم کیان؟ خب علیکم رو خطابات قرآن رو اگه دقت بکنیم مخاطبین رو مفرد مخاطب که در قرآن هست غیر قصه هست اون که مسلم هست بر خود پیامبر دقت فرمودیم مثل قلاول قرآن قول اعوذ برب ناس
قل اعوذ برب الناس.
این قول به چی خطاب میکنه؟ به پیغمبر. قل اللهم مالک الملک،
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
خطابي هلا فما قال الخطابي الصلاة التي بمعنى التعظيم والتكريم لا تقال لغيره، این چه معنای تعظیم و تکریمه برای غیر پیامبر گفته نمیشه، ولتی به معنی دعای و تبریک تقال لغیرهی، اگر به معنای طلب برکت و امثال اینها باشد و برای غیر هم میگن و منها اللهم صل علی آل ابی اوفا که تو روایت داریم که حضرت خودشون فرمودن. اینجا معنای خواستن برکت و ترحم به اونهاست. و قیل فیه ان هذا خاص له ولکنه هو آثر ابو آثر بهی غیره و اما سواه فلا یجوز له ان یقص بهی احدا. ببین به معنای صلات به معنای دعا و به معنای خاص خودش مخصوص فقط پیغمبر هست. اما اونجایی که به معنای عامش رو اون بگیریم که میشه معنای غیر حقیقی، اون برای غیر پیامبر هم استعمال خواهد داشت. و صلی الله علیه.